بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید گرانقدر، معلمان بزرگوار، دانش معلمان عزیزی که در جمع ما هستند و همه عزیزانی که در جلسه شرف حضور دارند. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه حالا دانشگاه فرهنگیانی ایجاد کرد، خاصه از معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان جناب دکتر موسوی عزیز و همکاران گرانقدر ایشان قدردانی میکنم، چون به هر حال زمان محدود هست و دوستان علاقمند نیستیم که خیلی خسته بشن. من بحثم رو در 3 محور دستبندی کردم و سعی خواهم کرد انشاءالله در کوتاه‌ترین زمان هم مباحثم رو خدمت عزیزان ارائه بدم. خدمتتون عرض بکنم جناب آقای دکتر موسوی در جلسه افتتاحیه دری رو باز کردن که نوع نگاه ما به بحث ایدئولوژی ها رو تغییر دادن. ایشان دوگانه ای رو در خصوص ایدئولوژی مدرسه کشی و مدرسه کیشی مطرح کردن که بخش اعظمی از مباحثی که در جلسات داره پیگیری میشه تقریبا میشه گفت در راستای همون دستبندی هست که ایشان و همکاران گرانقدرشون در دانشگاه فرهنگیان در معاونت پژوهش و فناوری دنبال کردن. من سعی خواهم کرد در ابتدا ذیل ایدئولوژی مدرسه کیشی در محور اول توصیفی رو از دانش آموزی و دانایی خدمت عزیزان ارائه بدم و بعد هم انشاءالله در محور دو سعی خواهم کرد اقداماتی که دشمنان ایران اسلامی به شکل خاص آمریکا و اسرائیل در بحث سرکوب دانایی و دانش آموزی در ایران اسلامی پیشا مدرسه میناب انجام دادن و سپس در محور 3 هم اقداماتی که اینها حین بمباران و با بمباران مدرسه شجره طیبه انجام دادن رو انشاءالله تشریح بکنم. البته خب من فقط منباب تذکر به خودم حقیقتا این مباحث رو مطرح میکنم، وگرنه دوستانی که در جمع حاضر هستن همه از فاضلین هستن و خدمتتون عرض بکنم بنده مبحثی ندارم که به درد این دوستان بخوره. خب در نگاه ایدئولوژی مدرسه کیشی دوستان، ما دانش آموز رو صرفا یک دریافت کننده دانش در نظر نمیگیریم و دانش آموز از منظر ما و در اسناد بالادستی ما حامل و تولید کننده خود دانش و دانایی هست و یک سری لایه‌هایی رو من برای این موضوع برشمردم که اشاره خواهم کرد. در سطح نخست ما مبحث انسانشناسی رو داریم، یعنی در نگاه ما در ایدئولوژی مدرسه کیشی دانش آموز دارای یک فطرت الهی هست، استعدادهایی داره و ظرفیتهایی برای رشد همه جانبه و همین باعث میشه که ما دانایی رو یک امر درونی جوش در نظر بگیریم و نه صرفا انتقالی، و این که حالا این بستر دانایی بیش از آن که بیرونی باشه در نگاه رفتارگرایان در خود دانش آموز در وجود اون گفته هست و تعلیم و تربیت اون نقش فعلیت بخشی رو بیشتر انجام میده. در سطح معرفت شناختی هم ما دانایی رو یک امر یک سویه و انباشی در نظر نمیگیریم. دانایی حاصل تعامل فعال دانش آموز با محیط هست، با محتواش هست، با تجارب زیستهی هست که در اون محیط دریافت میکنه و به یک معنا دانش آموز بستر شکل‌گیری معنا هست. سطح سومی که به اون اشاره خواهم کرد سطح تربیتی کارکردی هست. دانش آموز از منظر ایدئولوژی مدرسه کیشی یک کنشگر فعال هست و در موقعیت‌های واقعی زندگی عمل میکنه. ما زمانی دانش رو و دانایی رو بهش اصالت میدیم و اصیل در نظر میگیریم که در عمل، در انتخابش، در حل مسائل و حتی در زیست اخلاقی انسان اون ظهور پیدا بکنه، یعنی یک بستر تحقق دانایی عملی قولی اتفاق بیفته، یک پیوند وثیقی میان معرفت و عمل ما مد نظرمون هست در ایدئولوژی مدرسه کشی. و در سطح چهارم هم ما اون نگاه هویتی و تمدنی رو داریم. ما هم در این ایدئولوژی و هم در اسناد بالادستیمون اشاره میکنیم که دانش آموز ما یک عنصر محوری هست در شکل‌گیری حیات طیبه و تحقق تمدن نوین اسلامی. و نهایتا در سطح پنجمی که به اون اشاره خواهم کرد، ما بحث برنامه درسی رو داریم و سطح برنامه درسی که این نگاه هم مستلزم اون تغییر دیدگاه هست از برنامه محوری محتوا محور به یادگیرنده محوری معنا مدار. به این معنا که به هر حال دانش آموز ذیل این ایدئولوژی باید تجربه بکنه، پرسشگری بکنه، تفسیر بکنه و در نهایت بتونه به اون تولید معنا برسه. به این معنا دانش آموز اون بستر زنده هست که دانایی در خودش داره شکل میگیره. یعنی نه اینکه الان ما معلم اسخایی میکنم دانش آموز رو صرفا یک ظرفی در نظر بگیریم که بله قرار هست بیاد یه سری اطلاعات رو در خدمتون عرض بکنم، ایشان ما ایجاد بکنیم یا به قولی انبار بکنیم. خدمتون عرض بکنم من یک تحلیلی هم از دانش آموزی و دانایی ارائه خواهم داد، البته کوتاه که مباحث هم الان انشاءالله جمع‌بندی بشه، در اندیشه امام و رهبر شهیدمون، رهبر شهید انقلاب اسلامی. خب ایشان در بیانات مختلفی که داشتن در بحث علم و دانایی و بحث دانش آموزی، دانش آموز رو یک سرمایه راهبردی در نظر می گرفتن و خود دانایی رو هم به عنوان پیشران هویت، پیشرفت و استقلال جمهوری اسلامی ایران. و این مهم هم در بیانیه گام دوم به شکل کاملا روشنی و مشخصی مورد تاکید ایشان بوده. ایشان دانایی رو به مثابه قدرت و عامل پیشرفت در نظر می گرفتن و خب به هر حال ما در بیانات ایشان بارها داشتیم و تاکید فرمودن که قدرتی که میتونه یک ملتی رو به اون استقلال برسونه و از اون وابستگی فاصله بده و فارغ بکنه، همین بحث علم و دانایی هست. و ما به عینه در این ایام جنگ 12 روزه و خاصه در جنگ رمضان همین قضیه رو دیدیم، هم در کشورهای مختلفی که تکیه کرده بودن بر استکبار جهانی، بر آمریکا و اسرائیل، ما خروجی کار اونها رو دیدیم. و خب به هر حال اون تأکید بر قدرت درونی، دانایی درونزا و خدمتون عرض کنم بدور از وابستگی، ما این رو به عینه در نتایج جنگ رمضان و جنگ 12 روزه به عینه مشاهده کردیم. خب مقام معظم رهبری، رهبر شهید و عزیزمون، دانش آموز رو به عنوان موضوع راهبردی تمدن سازی می نگریستن و به اون اشاره داشتن. ایشان علم همراه با تعهد و هویت رو مطرح می کردن. ما بارها از ایشان دریافت کردیم و نشون رو به قولی داشتیم که ایشان علم رو خونسا در نظر نمی گرفتن و می فرمودن که ما باید علم رو و دانایی رو در چارچوب ارزش ها و هویت ببینیم. اینجا هم به قولی ما با نوعی معرفت هنجاری مواجه هستیم، نه صرفا یک معرفت توصیفی که به هر حال غرب دنبال اون هست. خدمتتون عرض بکنم ما بر اساس فرمایشات ایشان دانش آموز رو یک دانای مسئول در نظر میگیریم. یعنی در منظومه فکری امام شهیدمون دانش آموز یک دانای مسئول هست و ما باید به دنبال تربیت یک دانای مسئول باشیم و نه صرفا این که ما یک دانای مطلع از موضوعات و مباحث نظری رو بخوایم تربیت بکنیم. دانایی از منظر ایشان زمانی تحقق پیدا میکنه که اون اعتماد به نفس علمی در دانش آموز ایجاد بشه. ما در منظومه گرانقدر فکری ایشان و در اسناد بالادستی، در ایدئولوژی مدرسه کشی، اون واژه ما میتوانیم رو در عرصه علم و دانایی داریم و دنبال میکنیم. و نکته آخر در بیانات امام شهیدمون بحث کنشگری اجتماعی و انقلابی دانش آموزان ما هست. خدمتتون عرض بکنم خب ما اون نقش دانش آموزی رو به عنوان کنشگر اجتماعی و دانایی و پاسدار دانایی به هر حال داشتیم در فعالیت‌های مختلف جهادی و خدمت رسانی این اتفاق به عینه داره میفته. دانش آموز ما دیگه صرفاً یادگیرنده یه سری از مفاهیم اخلاقی نیست، اون در بستر واقعی، در موقعیت‌های واقعی ایثار، مسئولیت پذیری و حل مسئله رو داره تجربه میکنه. و خب ما نقش آفرین های مختلف دانش آموزانمون رو در بحران های مختلفی که داشتیم، از به قولی دوران کرونا، بحث جنگ 12 روزه، اختشاشاتی که وجود داشته و اتفاقاتی که افتاده و در جنگ اخیر هم به عینه داریم میبینیم، در خیلی از فعالیت های فرهنگی و رسانه‌ای ما نقش پررنگ دانش آموزی رو در رسانه های مختلف، در رسانه ملی داریم به اینه مشاهده میکنیم. حالا پادکست هایی که دارن تولید میکنن، کلیپ ها، نشریات دانش آموزی، و به قولی دانش آموز ما در اون فرایند معناسازی داره به قولی شرکت میکنه. دانش آموز امروز ما ذیل ایدئولوژی سکیشی یک دانش آموز روایتگر و تحلیلگر مسائل اجتماعی هست. یعنی به قولی دانایی و دانش آموزی به عنوان توان تفسیر و بازنمایی واقعیت داره خودش رو به قولی نشون میده. ما مشارکت دانش آموزانمون و نقش آفرینی اونها رو هم در مسائل اجتماعی مختلف داریم میبینیم، راه پیمایی ها، گرد همایی ها و موضوعات مختلف و رویدادهای جایی که داره اتفاق میفته از منظر اجتماعی، از منظر فرهنگی، و خاصه این موکب هایی که الان داره به قولی انجام میشه و در مناسبت‌های مختلف مثل ایام اربعین برگزار میشده، ما نقش پررنگ دانش آموزانمون رو داریم اونجا میبینیم که این ذیل همون ایدئولوژی مدرسه کیشی هست. بپردازیم به محور دوم. ببینین دوستان، ما هر آنچه که داریم مطرح میکنیم منباب این هست که برامون مشخص بشه اقداماتی که دشمنان ایران اسلامی دارن انجام میدن بر چه مبنایی هست. اونها یک تحلیل دقیق مفهومی از به قولی ایدئولوژی ما، اسناد بالادستیمون، فلسفه تربیتی که داریم انجام دادن و سعی میکنن در همون راستا اقدامات و عملیاتشون رو انجام بدن. من یک دستبندی 5 سطحی رو در خصوص اقدامات دشمنان ایران در سرکوب دانایی و دانش آموزی قبل از به قولی بمباران مدرسه مینا که اتفاقاتی که به هر حال انجام دادن و فعالیتی که انجام دادن رو دستبندی کردم که این هم ادامه دار هست، یعنی همین الان هم داره اجرایی میشه. ولی خب حالا در بحث بمباران مدرسه شجره طیبه میناب دیگه این دشمنی رنگ دیگر و روی دیگری رو متاسفانه به ما نشون داد. در سطح گفتمانی دوستان، یکی از محورهای اصلی که دشمنان ایران اسلامی به دنبال اون بودن و همین الان هم دارن پیگیری میکنن، بحث مهندسی معنا هست و جهت‌دهی به ادراکات دانش آموزان ما. یعنی ما این بحث رو داریم در فلسفه معاصر که دانش به قولی قدرت هست، در اندیشه افرادی مثل فوکو اشاره میکنن که دانش صرفا در حالا یک قالب خونسا و یک امر خونسا نیست، یه شبکه‌ای از قدرت به هر حال در درون یک شبکه‌ای از قدرت داره شکل میگیره. تو این قالب و این سطح گفتمانی ما القای روایت هایی رو داریم که هویت دانش آموزی، خودباوری اون و حتی توان علمی اون رو داره تضعیف میکنه. خیلی از ظرفیت های ما داره نادیده گرفته میشه، خیلی از ناکامی های ما داره برجسته سازی میشه. ما در همین ایام جنگ رمضان دیدیم که زیر ساختایی که به قولی بمباران میکردن و تخریب میکردن، تازه بعدها حتی مردم ما متوجه میشدن که همچین اقدامی در فلان منطقه اتفاق افتاده، فلان پیشرفتی ما داشتیم، فلان پلی ساخته شده که در خاورمیانه به عنوان یک پل خدمتون عرض بکنم بدون استثناء، بدون خدمتون عرض بکنم همانند در این منطقه ساخته شده. ما اینها رو بعدها متوجه شدیم. دلیلش هم همین مهندسی معنایی هست که در سطح گفتمانی داره انجام میشه. در سطح رسانه‌ای هم به هر حال یه سری اقدامات اینها انجام دادن، علاوه بر این که اینها دنبال سرکوب دانایی حالا نه صرفاً با حذف مستقیم اون هستن، بیشتر دنبال اون تغییر معنای دانستنن، یعنی سعی میکنن این رو القا بکنن که دانش بسیار بی ارزش هست. در سطح رسانه‌ای هم همین اقدامات انجام دادن، غرق شدن دانش آموز در یه سری از اطلاعات پراکنده و به در نخور به قولی، یعنی سعی کردن اون با ایجاد یک فراوانی بی سامان در بحث داده و اطلاعات کاهش تمرکز و تفکر انتقادی رو در دانش آموزان ما ایجاد بکنن، یا به قولی دانش عمیق رو با دانستنی های سطحی و لحظه‌ای دارن جابجا میکنن و تغییر میدن. من این فعالیت اینها در سطح رسانه‌ای علاوه بر حالا سرکوب دانایی، من میتونم بگم این ابتذال هست، یعنی خدمتون عرض بکنم به همون تعبیری که برخی از متفکران انباشت اطلاعات بدون معنا رو ضد دانایی در نظر میگیرن، این سطحی هست که در تلاش هست که دانایی و علم رو در به قولی دانایی دانش آموزی به مرحله ابتذال متاسفانه بکشونه. در سطح فرهنگی هم خب ما تغییر نظام ارزش ها رو داشتیم، مصرف گرایی افراطی دارن ترویج میکنن و خدمتتون عرض کنم به جای تلاش علمی در تلاش هستن که اصالت بدن به شهرت سریع، یعنی دستیابی به مشهور شدن، که ما در شبکه‌های به قولی اجتماعی مختلف این رو به عینه داریم میبینیم. در این سطح فرهنگی بیشتر به دنبال جابجایی اون افقهای ارزشی هستن، این مسئله صرفاً دیگه بحث سرکوب دانایی نیست، جابجا کردن اون افقهای ارزشی هست، یعنی طوری اتفاق میفته که دیگه دانایی از منظر دانش آموز ما مطلوب متاسفانه تلقی نمیشه. این رو ما در سطوح آموزش عالی هم به عینه متاسفانه داریم مشاهده میکنیم که خروجی همین اقدامات استکبار جهانی در سطح فرهنگی هست. به لحاظ ساختاری هم در سطح بین الملل خب به هر حال اون محدودیت های مختلف علمی و فناورانه رو داشتیم، یعنی همین تحریم های ظالمانه که داره اتفاق میفته به قولی اون عدالت معرفتی رو داره زیر سوال میبره، یعنی همون به قولی نابرابری در دسترسی به تولید و توزیع دانش. این اتفاقات متاسفانه در ذیل سطح ساختاری داره میفته و یکی از ظریف‌ترین اشکال تضعیف و سرکوب دانایی بحث سطح روانشناختی اون هست و ایجاد یک احساس ناتوانی، یعنی سعی میکنن اون عملیات معرفتی رو اینجا به قولی مورد هدف قرار بدن، شکگیری این باور که من دانش آموز دیگه نمیتونم تاثیرگذار باشم یا دانستن من خیلی تغییری ایجاد نمیکنه. این هم یکی از سطوحی هست که متاسفانه استکبار جهانی به دنبال تضعیف دانش آموزی ما و ایدئولوژی ما در بحث دانش آموزی و دانایی هست. محور سوم و مبحث آخر بحث من بحث بمباران مدرسه میناب هست. در خصوص مدرسه میناب دوستانی که در افتتاحیه این جلسه حضور داشتن و صحبت‌های آقای دکتر زاکری از اساتید گرانسنگ دانشگاه فرهنگیان رو به قولی گوش دادن و استفاده کردن، به نظر من هر آنچه که ما در خصوص این حادثه و ابعاد اون داریم مطرح میکنیم به نوعی با عذرخواهی از همکاران گرانقدرم شاید بشه گفت که یک فروکاهشی هست حقیقتا، به قولی روایتی که آقای دکتر زاکری در روز اول فایل صوتیشون هم به هر حال در دسترس دوستان هست میتونن از اون استفاده بکنن و عزیزان گرانقدر معاونت محترم پژوهش و فناوری این رو در کانال‌های مختلف انتشار دادن، اگر اون رو ببینین و گوش بدین، اون روایتی که مربوط به تجربه زیسته این عزیز هست، این همکار گرانقدر ما هست که دو فرزند گرامیشون رو در این حادثه و در این بمباران وحشیانه از دست دادن، برای ما مشخص میشه که این حادثه چقدر چه ابعادی ایرانی که عذرخواهی میکنم از دوستان، اون واژه حیرانی که آقای دکتر زاکری در بحث اون ایام داره مطرح میکنه بسیار بسیار پرمعنا هست و پرمغز. خدمتتون عرض میکنم، حالا من از منظر تاریخی هم سعی خواهم کرد یه اشاره‌ای داشته باشم. ببینید، ما برای اولین بار نبوده که به قولی به مدرسه، به ساحت مدرسه تجاوز شده. ما در دنیا این اتفاقات رو داشتیم در بحث حمله به آموزش، حالا نه صرفا در معنای مدرن اون قالب مدرسه‌ای که امروز داشتیم، سابقه بسیار طولانی داشته. هر زمانی که استکبار خواسته قدرتی رو از خودش نشون بده و بر مردم به هر حال و ملتی تسلط پیدا بکنه، سراغ همون ابزار دانایی میرفته. در نیمه دوم قرن اخیر هم به هر حال مدرسه به عنوان یکی از بسترهایی بوده که مورد خشونت در جنگهای مختلف داخلی و حتی منازعات منطقه‌ای و داخلی قرار گرفته. بر اساس حالا مستندات علمی که وجود داره، بیش از 6000 حمله به مراکز آموزشی ما در ایام معاصر داشتیم. بیش از 10000 معلم، دانش آموز و پرسنل آموزشی در این اتفاقات کشته شدن، زخمی شدن و حتی روبوده شدن. ما نمونه های تکان دهنده رو داشتیم در از سال 2014 تا به امروز بیش از 1700 دانش آموز در شمال نیجریه حالا کشته شدن یا روبوده شدن. در همون سال 276 دانش آموز در یک مدرسه در یک شهری به اسم چیبوک در نیجریه روبوده شدن و صدها تن از اونها هنوز خبری ازشون نیست و به قولی مفقود هستن یا در اسارت هستن. در همون سال 2014 ما یه خدمتون عرض بکنم حمله رو هم در پاکستان داشتیم، در مدرسه در پیشاور پاکستان، که بیش از 140 دانش آموز پسر از بین رفتن و کشته شدن. در سال 2021 هم در کابل افغانستان ما همچین اتفاقی رو داشتیم و بیش از 90 نفر از دانش آموزان دختر متاسفانه به قتل رسیدن. اما چیزی که من میخوام اینجا اشاره بکنم، تا کنون هیچ گزارشی از کشتار گسترده دختران پسران دانش آموز در این سطح در هیچ جای دنیا، به قولی در یک حمله هوایی متاسفانه منتشر نشده. حمله ای که بیش از 170 نفر از دانش آموزان دختر و پسر و خدمتتون عرض بکنم اولیای مدرسه، 26 معلم فداکار و مظلوم رو به خاک و خون کشید. خدمتتون عرض بکنم خب به هر حال مدرسه امن‌ترین جای دنیا هست و این فاجعه و این جنایت جنگی هم مورد محکومیت خیلی از افراد و انسانهای آزاده و نهادهای عدالت خواه هم قرار گرفت. ما مدرسه رو به عنوان یک جای امن در نظر میگیریم، جایی که کودک باید در اون بخنده، رویا ببافه و خدمتون عرض کنم برای فردای بهترش آماده بشه. یه فردی به اسم آقای آیزنر، احتمالا دوستان برنامه‌ریزی درسی با این قضیه آشنا هستن، که در توصیف مدرسه اشاره میکنه که من فرزندان خودم رو دوست دارم در یک فضایی از مدرسه حضور پیدا بکنن و آموزش ببینن، که این مدرسه حتی به لحاظ فیزیکی یک فضایی رو داشته باشه پر از کنجها، گوشه‌های مختلفی. اگر این فرزند من حالا در جایی دلتنگ شد، دلش به تنگ آمد، بتونه در اون گوشه حالا حضور پیدا بکنه، خلوت بکنه، گریه بکنه و آرام بشه. یه همچین تصوری از مدرسه وجود داره به عنوان کانون زایش اندیشه و پرورش جانهای جویای حقیقت، ولی متاسفانه این اتفاق افتاد. اما اقداماتی که ما به هر حال میتونیم انجام بدیم، این واقعی تلخی هست که اتفاق افتاده و اقدامات و پاسخی که به هر حال ما باید از اینجا به بعد بدیم، همین اقدام و همین نشست و همین زمانی که دوستان گذاشتن، یکی از مصادیق عینی به قولی پاسخ به سؤال حقیر هست. یادآوری حقیقت یکی از پاسخهای اصلیه. دوستان فراموشی بهترین یار خشونت، یعنی هر جایی جنایتی اتفاق افتاده و ما اون رو فراموش کردیم، امکان بازگشت اون بیشتر شده. متاسفانه ما حافظه تاریخی بلند مدتی نداریم. این حافظه تاریخی بلند مدت باید تقویت بشه، باید این زنده بمونه. دومین پاسخی که من در انتهای مباحثم دارم خدمت دوستانم باید ارائه بدم، بحث دفاع از حرمت آموزش و دانایی هست. آموزش باید کامل از هر گونه خشونتی به دور باشه. اگر مدرسه جای امنی نباشه، طبیعتاً هیچ جا امن نیست. این باور فراملی باید در دنیا این ترویج پیدا بکنه. سومین پاسخ هم دفاع از انسانیت. هر انسان آزاده‌ای که اندکی باور داشته باشه به خداوند متعال، باید این رو مد نظر داشته باشه که هیچ هدف سیاسی، هیچ اقدام نظامی نباید کشتار کودکان رو توجیه بکنه، که متاسفانه ما این رو به عینه در ایدئولوژی مدرسه کشی، هم در بیانشون، هم در منویاتشون و هم در اقدامات پلیدشون متاسفانه داشتیم. چهارمین پاسخی که باید به این سوال داده بشه، اگرچه ما متاسفانه از اون شعار صلحی که دارن در ایدئولوژی مدرسه کشی که صرفاً یک تزئینی از اون مونده، اما ما به عنوان یک ضرورت حیاتی باید اون قضیه رو دنبال بکنیم. فضایی باید فراهم بشه که در تمام دنیا دیگه هیچ دانش آموزی، هیچ معلمی و هیچ والدینی ترسی از حضور در کلاس، تدریس در مدرسه و فرستادن فرزندش به مدرسه نداشته باشه. و در نهایت پاسخ نهایی که من خواهم داد این توسعه تربیت مقاومتی هست. استاد گرانقدرمون جناب آقای دکتر موسوی در افتتاحیه به نکته بسیار بسیار ظریفی اشاره کردن، بحث ایدئولوژی مدرسه کیشی و ایدئولوژی مدرسه کشی که اشاره شد، و این تغییر پارادایم و نگاه از اون باورها و ایدئولوژی که حتی در نظریات مختلف تربیتی، روانشناختی و اجتماعی غرب متاسفانه وجود داره و رسوخ پیدا کرده در حتی متاسفانه فلسفه تربیتی ما. تغییر نگاه، تغییر پارادایم، تغییر باورهای ما و به قولی تغییر برنامه درسی از اولویت‌های اصلی ما در بحث به قولی پاسخ به این جنایت جنگی انشاءالله باید باشه. عذرخواهی میکنم، من چون مباحثم مختصری زیاد بود تعجیل کردم در گفتگوها و لحظاتی هم متاسفانه خب به هر حال منقلب شدیم از این واقعی که اتفاق افتاده و قطعا دوستان هم قلبشون از این قضیه به درد اومده. مجددا عرض تسلیت خاصه دارم خدمت دوست و همکار گرانقدرم آقای دکتر زاکری عزیز و از حضور همه گرانسنگان در این جلسه بسیار قدردانی میکنم. از بیانات بسیار ارزشمند آقای دکتر زین‌علی عزیز هم استفاده کردیم، از ایشان هم ممنونم. اگر دوستان سوالی، نظری، مبحثی دارن بنده در خدمتتون هستم، اگر نه که جلسه رو به پایان میرسونم. درود خداوند بر شما، به برکت صلوات محمد و آل محمد.